أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعنا علی اعدائهم اجمعین. شب جمعه است بر حسب روایات اونایی که از دنیا رفتن دستشون از نماز و عبادت و خدمت کوتاه شده، چشمشون پشت سرشون هست، شبهای جمعه له له میزنن که بچه هاشون یک کاری براشون بکنن برای شادی روح پدرانمون، مادرانمون، حق دارانمون و فرزندمون صلوات هدیه بفرمایید. در زیارتنامه ها اسراری هست، یک بخش از زیارتنامه ها ارتباط دلی با امام است، اتصال قطره ناچیز وجود زائر با اقیانوس بیکران وجود امام معصوم است و تا این اتصال حاصل نشود بدونید که تمام حرکت‌های عبادی ما هم دور خود گشتن است. لذا در زیارت جامعه کبیره و در روایات زیاد این جزء قطعیات که بکم تقبل و طاعت المفترضه، رمزشم و لکم المودت الواجبه است. عبادت ها مثل نماز، مثل روزه، مثل جهاد، مثل زکات، مثل خمس، همه اینا بعد ظاهری و ملکی دارد، ولی محبت بعد ملکوتیه. محبت عبادت دل هست و پرواز انسان به پرواز دلش است. بدن اینجا موندنیه، بدن زیر خاک رفتنیه، بدن پوسیدنیه. اگر دل دل بود، خانه خدا بود، خدا در او جلوه میکند و حیات سرمدی پیدا میکند. بهشتی ها مورد پذیرایی اکرم الاکرمین هست، لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم. برای بهشتیان دار سلام است، بهشت خانه سلامتیه، خانه امنه، اونجا هیچ نوع نگرانی، ناراحتی، درد، افسردگی وجود ندارد. مطلقا سلامتی میبارد، نور میبارد، ابتهاج میبارد، بهشتی غرق در بهجت و شادابی و خرمی است. بخشی از نعمتهای بهشتی رو خدای متعال نام برده، از خوراکی ها، از همسران، از منظره های زیبا، از آبهای روان، از حوری های بیمثال، از اینها خدای متعال نام برده. ولی یک نکته در قرآن آمده، هم در مورد بهشتی ها و هم در مورد جهنمی ها. در مورد بهشتی ها خدا فرموده نزلن من رحیم من رؤوف رحیم. این چیزایی که ما شمردیم این مقصد نهایی نیست، این چیزیه که شماها در دنیا چشیدید، علاقه بهش دارید، منم همینا رو برای شما بازگو میکنیم، میگیم اینجا زیاده روی نکنید، اینجا یه خورد خودتون رو نگه دارید، اینجا همه زندگیتون رو هزینه نکنید، زندگیتون پس مرگه، خودتون رو چرا اینجا خرج میکنید؟ اومدید که برید، اینجا که نمیومدید بمونید، کی مونده که شما بمونید؟ خیلی هم به سرعت سفرتون به پایان میرسه و نکنه خدایی نخواسته سرمایه رو اینجا گذاشته باشید، فقیر از دنیا رفته باشید. لذا خدای متعال لذایذی رو که ما در اینجا باش معنوسیم و خاطر ازش داریم اینا رو شمارش کرده، بعدم یه کلیاتی فرموده که علاوه بر اینها شما در اونجا چیزهایی دارید که مالا اینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب بشر. یه نعمتهایی، یه پذیرایی‌های خدا برای شما آماده کرده که چشمی ندیده، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. چیزی که ندیدید که آرزو نمی کنید که، ولی خدا اونجا یه چیزهایی برای شما آماده کرده، سر سفرتون میگذاره که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به هیچ دلی خطور نکرده. یه همچه چیزهایی هست. اما سوره مبارکه یاسین که قلب قرآن است و امیدوارم امشب تصمیم بگیریم هر شب سوره یاسین رو بخونیم، هر روز هم سوره مبارکه یاسین رو تلاوت بکنیم. حالا ما گاهی خدای متعال بهمون توفیق میده شبها سوره یاسین رو هدیه حضرت زهرا سلام الله علیها میکنیم، صبحا هدیه حضرت نرجس خاتون به دوتا مادر پناه میبریم که سفارش ما رو به بچه هاشون داشته باشن. مادر سریع و رضاست، مادر روز زود راضی میشه، مادر حاضر نمیشه بچهش در به در بشه، مادر خیلی عاطفیه. لذا معامله با مادران ثمره زود بازده داره. با حضرت زهرا معامله کنید، با حضرت نرجس خاتون معامله کنید، با مادر امام رضا علیه السلام. من خودم داستان دارم، از اون بزرگوار معجزه دیدم. مادر حضرت رضا خیلی جایگاه خاص داره. رضا سوره یاسین رو هم بخونید و هم برای خودتون نخونید، شما بدید به اونا، اونا چندین برابر برای شما بزرگ میکنن متاع شما را، سرمایه شما را، و با اضعاف مضاعف به خودتون برمیگردونن. لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین، برای هر چیزی قلبی وجود داره ولی قلب قرآن یاسینه و قلب القرآن یاسین. چرا یاسین قلب قرآن است؟ این انظار متفاوتی نقل شده از مرحوم آقای کشمیری، آسد عبدالکریم کشمیری، عارف بود، مجتهد بود، از امام راحل دلبری کرده بود، آقازاده امام مرحوم حاجی مصطفی که علامه بود، عارف بود، فقیه بود، ولی نسبت به آقای کشمیری علی الله مقامه الشریف مرید بود، او رو پیر خودش می دانست، مراد خودش می دانست، عشق خودش می دانست. ایشون میگن به خاطر این آیه کریمه که من مورد مثالم هست، سلام قولم من رب رحیمه، خدا دو پذیرایی برای بهشتی ها دارد که این دو تا پذیرایی پذیرایی جسمی نیست، پذیرایی ملکی نیست، پذیرایی فوق اون چیزیست که آدم فکر میکنه باید باشه. یک سلام خداست، اونم سلام حالی نیست، سلام قالیه، همون گونه که حضرت موسی و کلم الله موسی تکلیما، خدا با حضرت موسی سخن گفته، انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. خدا به حضرت موسی خیلی با تأکید ها میخواد دلشو قرص کنه، انی، انا از ادات تأکید هست، یعنی مسلمن حتما، یا متکلم وحده است، نمیگی ما. آدم با کسی خصوصی شد میگه من که بهت گفتم، بیا پیش من. این من در مورد خدا یا ضمیره، اسم نیست، الله اسم جلاله است. شما وقتی یا الله میگید گویا همه اسمایی که در دعای جوشن کبیر آمده همه را یه جا میگید. یا الله که میگید در محتوای یا الله یا رحمانم هست، یا رحیمم هست، یا ستارم هست، یا من اثر الجمیلم هست، یا غیاث المستغیثینم هست، یا صریح المستصرخینم هست، یا امان الخائفینم هست. یا الله که میگید همه اسماء حسنای الهی در این کلمه مبارکه جلاله جمع است، ولی لفظ است، مفهوم دارد، شما در ذهن خودتون میگنجانی. ولی قل هو الله احد، اون هو، اون یه چیز دیگه است. یا متکلم فراتر از لفظ جلاله است. لذا در این کریمه سوره مبارکه اسراء که امشب شب جمعه است، این مسبحات قرآن بر حسب روایت امام صادق علیه السلام 5 سوره است که یکی از ثمراتش اینه کسی ملتزم باشه هر شب این 5 سوره مسبحات را قرائت کند، قبل از مرگش امام زمان رو درک میکنه. یکی از ثمراتش هم اینه که پیغمبر رو میبینه، وارد بر پیغمبر میشه. خیلی وعده های بلندی داده شد، لیکن 2 سوره دیگر زمیمه این 5 سوره که در روایت آمده اینه که از امام صادق علیه السلام در کافی شریف مرحوم کلینی نقل کرده، سوره مبارکه حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن. این 5 سوره است که 3 سبه هست، 2 یسبه هست. ولی اون 2 سورهی که زمیمه است و این سوره اسراء خاصیت عجیبی دارد در ارتباط دلی با امام زمان ارواح فدا. کسانی که علاقه به تشرف دارند باید سوره اسراء را شبهای جمعه ترک نکنند. در سوره اسراء خدای متعال اینجور فرموده، سبحان الذی اسرا به عبدهی
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. به عبدهی، این زمین به کجا برمیگرده؟ عبد خودش، نمیگه عبدالله، نمیگه عبدالکریم. در میان بندگان خدا عبدالله بالاترین درجه رو داره، عبدالکریم هم خیلی مقامه، عبدالرحمن، عبدالرحیم و همه اسماء حسنا، اسماء جمالیه خدا، اسماء جلالیه خدا جایگاه خاص دارن. ولی عبدهی بالاتر از عبداللهه. خدای متعال به ذات خودش نه به اسماء خودش نسبت داده است. معراج که برای پیغمبر پیش اومد و با براق عشق و جذبه محبت الهی کشیده شد، از کائنات بالاتر رفت. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا. در اینجا ضمیر مطرح شده، اسمی نیامده است. لذا بودن با خدای متعال مراتب دارد. با فعل خدا باشیم یا با اسم خدا باشیم یا با خود خدا باشیم، این سه مرحله است. هر کدومش یک کلاس خاصی است، مال عموم نیست. خداوند منان در سوره مبارکه یاسین به ما قول داده به مقام کلیم اللهی میرسیم در بهشت. خدا با ما قولی سلام میده، سلامون قولم من رب رحیم. این سلام قولی خدا چیزیه که با هیچ لذتی از لذائت اصلا قابل مقایسه نیست. خدا به کسی سلام بکنه، به ما یک عمری قصر بدن، بهترین میوه ها رو بدن، بهترین فرد بفرمایید لذائذ جنسی رو بدن، حلالش هم باشه، یا یه بار امامزام به ما سلام بکنه. مرحوم علامه جعفری رضوان خدا بر او باد در اون امتحانی که براش پیش آمده بود و امیرالمومنین علیه السلام رو دیده بود، اونجا امتیازی که خدا براش پیش آورد، توفیق پیدا کرد به این مرحله از بلوغ رسید، گفت اگر دنیا که سهل، هزار سال دنیا یک همسر خوب، زیبا، دلنگیز و نعمتهای خاص، اگر دنیا هزار سال باشه، من اینو که هیچی اصلا به حساب نمیاد. اگر بهشت ابدی را در یک کفه بگذارن بگن بهشت رو میخوای یا یه بار علی رو ببینی، من یه نگاه به سیمای امیرالمومنین رو با بهشت ابد عوض نمی کنم، یک نگاه به امیرالمومنین رو از بهش بالاتر می دونم. این سلام خدا، اینو به عنوان مثال عرض کردم ها. خدا به کسی سلام بکنه و این سلام هم سلام قولی باشه، سلام قولا من رب الرحیم. یکی هم حدیث قدسی هست. در حدیث قدسی مکاتبه خدا با بندهش هست، این ارتباط کتابتی، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. انسان اونجا جلوه دو اسم از اسماء جمالیه پروردگار عالم خواهد شد، یکی حی است، یکی لا یموته. حی لا یموت، من الحی الذی لا یموت، از خدای حی لا یموت به بنده حی لا یموت. اونجا دیگه مرگی وجود نداره، حیات محض است، حیات محض است که انسان و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اونجا زندگی محضه، حیات محضه، هیچ شائبه از مرگ و نیستی در اونجا وجود نداره. خدا و بندهش هم سلام میکند و هم نامه برای بندهش مرقوم میفرماید، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. این نعمت هایی که ما هم میفهمیم در حد خودمون هست، اینو خدای متعال میفرماید نزولن. این نزول هست، این اصل مقصد شما نیست. وقتی شما وارد میزبان بزرگی میشید، آدم متمکنیه، تا رفتید که سفره پهن نمی کنه به شما غذا بده، که مقدمتاً براتون عطر آماده میکنن، عود میگذارن، قهوه میارن، چای میارن، میوه میارن. این پیشرس غذایی که این مقدمه است، اینو میگن نزول. عرب به این میگه نزول. اون چه از نعمتهای بهشتی که در بعد و ملکی ما ازش ذهنیت داریم، این نزول هست، این خود بهشت نیست. بهشت ان للمتقین، برای متقین، یک مقامی هست که خدای متعال از او به مقام عند ملیکن مقتدر، متقین از بهشت بالاتر میرن، به مقام اندیت میرسن، کما اینکه در مورد شهدا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء ان در ربهم یرزقون. این که سید الشهدا در دعای در زیارت شریف اربعین از ویژگی های امام حسین، از آثار و برکات امام حسین، از جلوه های نهضت حضرت سید الشهدا یاد کرده، یکیش اعذرف دعاست. یعنی اون چه لازمه دعوت به خدا بوده، تمام جاذبه ها رو خدای متعال برای امام حسین علیه السلام فراهم کرد که خدا در وجود او جلوه کنه، نه در وجود شخصیش، در وجود جمعی. وجود جمعی این واحد در کثیر، کثرت در وحدت هستش. در ظاهر شما خیال میکنید که در کربلا 72 نفر در خدمت امام حسین بودن، یکی یکی شهید شدن. نه، اینجور نیست. یک حسین است، 72 جلوه حسین است. کما اینکه ما حرف میزنیم، ما نگاه میکنیم، ما میچشیم، ما میبوییم، اینا در ظاهر چیزهای مختلفیه، ولی در واقع پنجره‌هایی است که روح همه اینا رو انجام میده. اینا جلوه های یک حقیقتن. در ظاهر چند چیز به نظر میرسه، با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، با ذائقمون ذوق میکنیم، حلاوت و تلخی رو میچشیم. این از بیرون که نگاه بکنیم متفاوتن، ولی کار کیه؟ کار یک حقیقت بیشتر نیست، اون روحه. این دیدن جلوه روحه، این شنیدن جلوه روحه، این چشیدن جلوه روحه. در کربلا یک روح بود، 72 جلوه بود. اینا چشم امام حسین بودن، اینا دست امام حسین بودن، اینا مجاری و بسترهای افاضه فیض امام حسین به همه عالم بودن. اسرا هم به شرح ایزن حضرت زینب سلام الله علیها جدای از امام حسین وجودی نداره، اصلا عاشق در برابر معشوق وجود نداره، جذبه معشوق همه کاره. اون معشوق با جذبه خودش عاشق رو میگردونه، عاشق وجود مستقل اصلا نداره، همش در وجود اون متمرکزه، خودش اصلا اراده‌ای برش باقی نمیمونه. که این سید الشهداست، در میان همه شهدای عالم بالاترین مقام را امام حسین علیه السلام داره، چون به مقام پناه ذاتی نائل شده است. جلوه ها همه در مقام ذاتن، همه مقام این در ربی دارن. لذا حضرت زینب سلام الله علیها از نفوس مطمئنه است. مگه میشه کسی داغ امام حسین رو ببینه حواسش پرت نشه؟ بچه خودشو جلو چشمش کشته باشن، پسر برادرشو کشته باشن، از اون خانواده عرشی پرده نشین سرادق الهی با دست بسته خیمه هاشو بسوزونن، در این حال نماز شب یادشن، نماز شبشو تو اون حالت بخون. این که از این طرف نیست، که این جذبه است. چون میروی بی حاصلی، چون میبرندت واصلی. آدم یه کاری بکنه، آدم رو تحویل بگیرن، ببرندش. اون چه در مورد مرحوم قشقایی، جهانگیر خان قشقایی دیشب خدمتتون عرض کردم، یا بعض صلاح های دیگه، اینا سابقه خوب نداشتن ولی خیلی زود رسیدن. معلوم بود که ماها با پای خودمون داریم میریم، پای ما چلاغه، مثل منی به این مقصد ما نمیرسیم. آه من قلت زاد و بعد تاریخ، راه خیلی طولانیه، آدم به بی‌نهایت میخواد برسه، آدم میخواد نامحدود بشه. مگه میشه با این اعمال ناقصمون؟ اون جذبه میخواد. لذا قرآن کریم چی فرموده؟ فرموده است قل ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. این عشق حلب حرف اولو میزنه، عشق انگیزه میاره، عشق آدم رو خستگی ناپذیر میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین است. در شبهای جمعه میگن شبهای جمعه فاطمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چی شد، نور تو این من چی شد. مصائب از سید و شهدا روز عاشورا همش عظمت مصیبت و کف سماوات جلوه جلالشه دیگه، اون صفات پرجاذبهش جلوه جماله، این مصائب جلوه جلاله حضرت سید شهداست. لذا همه مصائب کربلا بی نظیره، هیچ مصیبتی به مصیبت سالار شهیدان علیه السلام نمیرسه. ولی چند بار امام حسین در روز عاشورا گریه کرده، دو سه مورد از گریه های امام حسین از مرحوم های کشمیری سوال کردند آقا به نظر شما سخت‌ترین مصیبت از سید شهدا کدوم بود؟ ایشی تأمل کردن، گفتن مصیبت علی اکبر از همه بالاتر. چند تا دلیل دارد که مصیبت از سید شهدا نسبت به علی اکبر سخت‌ترین مصیبت و کاری‌ترین داغی بود که قلب امام حسین رو مجروح کرد. یکیش این بود که آقا سید شهدا وقتی صدای حضرت علی اکبر بلند شد ابتا علیکم من السلام، بابا خدا حافظ، پیغمبر برام آب آورد. این نازنانه که در مقابل باباش نشسته بود دید رنگ از رخسار امام پرید، گویا باباش داره جون میده، سراسیمه رفت سراغ امش، اما علی اکبر کجاست؟ بابام داره جون میده. نکته دوم اینه، سید الشهدا وقتی نزدیک نعش علی اکبر شد طاقت پیاده شدن از اسب رو نداشت، سقط من الفرس، به رو افتاد روی زمین. بر حسب گزارش مقاتل نتونست بلند بشه با پا بره، بدن نازنین رو در بغل بگیره، با زانو حرکت کرد. امام با اون عظمتش فریاد میکشید، میگن 7 بار از پرده دل فریاد کشید ولدی ولدی ولدی. دید نه، گویا نفسی نداره. وضع خده و علا خده، زورت به زورت علی اکبر گذاش، لقد سرعت به لحب دنیا و غمه ها، بابا رفتی راحت شدی علی. اما بقیه ابو که فرید بخیر، بابا تو بیکرد کردی، تو همه کسم بودی.
عبارت من رو مای کشمیری عارف این بود گفت هیچ جای امام حسین آرزوی برگ نکرد. اما وقتی صورت رو صورت خونین پسرش گذاشت گفت علت دنیا بعد کلفا
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امام زمانمون رو برسان، ملت به پا خواسته ما را، ملت دلداده به شهیدان و سید شهیدان انقلاب و فقها و سالار شهیدان را. خدایا ملت ما را مسئولین دلسوز و امین، هر کسی در سنگر امانت خدمت به این مردم میکنه، و رهبر ما را با اقتدار و عزت مستدام بدار. خدای ما را دشمن شاد نکن. حوائج این جمع و همه ملتمسین و منظورین برآورده بفرما. امشب الحمدلله مدداهی از خراسان دارید استفاده میکنیم و انشاءالله نوای یا حسینتون رو امام زمانم خوششون میاد. یا حسین.